بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلواتی بفرستید. بله بله. خب یه نکته از جلسه قبل بگم، چون بحث عرف حالا که پیش اومد و حتما خوش آمد که پیش آمد کامل بشه. خب چند تا نکته رو گفتیم، تعیین مفاهیم رو گفتیم، تطبیق رو گفتیم، عرف بحث مسامحات عرفیه رو هم گفتیم و اینکه چه چیزایش مثلا اتفاقیه چیزایش اختلافیه. یه نکته دیگه راجع به عرف بگم که بحثمون اینجا کامل بشه. ما یه عرف متفتن داریم، یه عرف غیر متفتن. یعنی چه؟ الان مثلا مردمی که دارن تو این خیابون زندگی میکنن، اینا عرفن دیگه، عرف معمولیه. متفتن به ادله هم نیستن، اینا آیات و روایات رو نخوندن. فقیه هم برای ذهن عرفی داره، چون با مردم حرف میزنه، زندگی میکنه، زن و بچه داره، درسته ذهن دقیقی داره ولی ذهن عرفی هم باید داشته باشه. منتها یه فرقی داره ذهن عرفی فقیه با ذهن عرفی عموم مردم، و اون فرق چیه؟ فقیه متفتن به ادله هم هست، یعنی ادله رو هم رفته دیده، ارتکاز عرفی رو داره، ادله رو هم دیده. در عرفی که ما میگیم بهش ما، خب حالا معیار توی این عرفی که ما صحبت میکنیم، چه در تعیین مفاهیم چه در حوزه تطبیق، کدام عرفه؟ عرف بدوی، عرف متفتن. متفتن چرا؟ به خاطر اینکه یکی از چیزهای مهم بشه همین الان گفتیم، اگر ببینه شارع ضبط داده مسامحات کنار میره، ضبط نداده مسامحات پذیرفته میشه. خب عرف بدوی که نمیدونه شارع ضبط داده یا بگید نداده، فقیه که میدونه ضبط داده یا نداده. لذا وقتی میگیم عرف یعنی ذهن عرفی فقیه، نه ذهن عرفی مردم. مردم اتفاقا باید به شما مراجعه کنن، منتها شما نه با دقت فنی، با ذهن عرفی، منتها ذهن عرفی که متفتن به ادله بوده، میدونه کجا رو شارع اهمیت داده، کجا رو نداده، کجا ضبط داده، کجا نداده. حالا با این ارتکاز عرفی بیای جواب میدی. ببینید الان همین مثالایی که جلسه قبلا بحث شد، سفر، شما میای میگی آقا اگر 4 فرسخ شرعی مثلا شد 5 کیلومتر و 625 متر، از اینجا اینقدر میخوای بری نماز شکست است، بشه 5 کیلومتر و 100 متر دیگه شکسته نیست. عرف تسامح میکنه، میگه 500 متر تو 5 متر 10%، میگه قبول نمیکنه. اما میای توی نه نبی ان بیع الغرر، بعد غرر یعنی چی؟ جهالت لا یؤمن معه خطر. بعد الان اون زمانی که ما بچه بودن شانسی، الان میگن لپ لپ. این لپ لپ که میخری مثلا 1000 تومن 2000 تومن نمیدونم چنده میدی لپ لپ میخری، 50,000 تومن میدونم. بعد دقیقا که نمیدونی توش چیه، حدودی میدونی توش چیه، حدودا دقیقا نمیدونی، در نتیجه یه رقم بالا پایین داره. مثلا شما ممکنه 50 تومن میدی 40 تومن توش باشه، ممکنه 60 تومن توش باشه، یه ضریب نوسان داره. چی؟
20 تا 40 وقتی 50 میده
توش باشه. اگر این مقدار تسامح مقداری باشه که عرف اعتنا نکنه این بالا پایین، یعنی بگی مثلا 25 تومن قطعی داره، حالا 10 تومن هم اینور اونور داره، 10 تومن عرف تسامح بکنه، بگیم این مسامحه عرفی است، اشکال نداره. این مقدار جهالت غرر نیست، یه در صدق غرر تسامح عرفی رو پیاده کردم، اما در صدق سفر یا صدق کر تسامح عرفی رو پیاده نکردم. خب عرف معمولی که اینو نمیفهمه که کجا پیاده کنه کجا پیاده نکنه. اما شما چون متفتنه به ادله هستی و میدونی اینجا شارع ضبط داده تسامح نمی کنی، اونجا ضبط نداده تسامح می کنی، این میشه عرف متفتن. و اونی که تو عرف مهمه عرف متفتنه به ادله است، نه عرف غیر متفتن. روشنه؟ وچشم. یا مثلا توی مثال دیگه بزنم، مثلا توی نماز، حالا مفصله، اگر شما در اجتماع اونای جوازی شدید و بعد حیثی شدید، حالا با بحثایی که تو اصول داره، اونجا ما بگیم علل اقوا نمازی که داری میخونی اگه سجدش تو مکان قصبی بود نماز باطله، اما اگر غیر سجده در مکان قصبی بود نماز صحیحه. چرا؟ چون وقتی شما فقیه رجوع میکنی به ادله، بلی سجده مقوم نمازه، سجده مستثنیات لاتعاده، این اگه گیر پیدا کنه شارع میگه اعاده کن، در که مثلا قرائت یا تا لباس اینا جز مستثنیات لاتعاد نیستن. با تفتن به این ادله سجده برات حساس میشه، تو تطبیق میاد سجده و غیر سجده رو فرق میذاری، در که عرف بدوی گذرخانی از اینا اطلاع بگید نداره، چه میدونه کدوم مهمتره کدوم مهمتر نیست. لذا اون جایی هم که میگیم عرف که در تعیین مفاهیم عرف مرجع بود اندل بگید کل، عرف مرجع بود اندل کل، مگر در جایی که خود شارع حقیقت شرعی و متشرعی قرار داده بود، که از اون زمانی که حقیقت شرعی و متشرع ثابت میشد به بعد معنای شرعی عکس میشد. اینی تو تطبیق مفاهیم عرف مرجع بود در ادله لفظیه علل اقوا، حالا مشهور هم شاید نباشه، علل اقوا اینا همه شون عرف بگید متفتنن، که نتیجه این تفتن این میشه که یه جای مسامحات عرفیه دیده نشه چون ضبط داده، یه جای مسامحات عرفیه معتبر بشه. تو سفر تو ترخص اون کارو میکنیم، تو کر، اما مثلا توی غرر نه، جور دیگه برخورد میکنیم، یه سری جهلا رو اجازه میدیم. حتی اینم تا جایی که عرف اجازه داده، اگه خیلی گرون باشه فاصله زیاد باشه شاید عرف دیگه تسامح نکنه،
اما مورد عرف دیگه مثلا آره زیاد تسامح میکنه، خونه سلبتی و قیمت رو سم تسامح
میکنه نمی کنه احسن داره.
تشکیز موضوع با عرف این عرف چیه؟
همینه دعوا. نه اون نه تشخیص موضوع باز جداست، البته شبیه با این باز مرتبطه ولی جداست. یعنی بعدی شارع حکم رو میبره رو موضوعی، بعد شما میخواید اون موضوع رو پیدا بکنی، این پیدا کردن موضوع یه بحث تعیین مفهوم موضوع داره که اندل کل با عرفه، یه بحث تطبیق مفهوم موضوع بر مصداقهای خارجی است که اگر در این لفظی باشه علل اقوا با عرفه. ولی مثلا العدل حسن، عدل موضوع دیگه، ان الله ليس بظلام للعبيد، ظلم منشأ نفیه، اینجا به نظر ما تطبیقش با عقله، عرف تعیین نمیکنه این عدله یا این ظلمه، تعیینم بکنه مهم نیست، باید به دقت العقلیه عدل باشه یا اون به دقت العقلیه ظلم باشه تا نفع بشه.
ادله لفظی عرف غیر متفتن میشه دیگه، ادله لفظی یعنی اونجایی که بحث غیر عقلیه تطبیقش با عرف، عرف منظور غیر متفتن
نه همون عرف متفتن.
خب نه الان مثلا میگم تشخیص مشتری میگه موسیقی مطابق با مجلس لحن و لحن دیگه نمیاد به این کدوم آهنگ کدوم چیه،
اینجا فقیه یعنی باز دوباره مردم گذرخان باید بیان پیش فقیه، فقیه وقتی به ادله مراجعه میکنه نه اینجا شارع ضبط فرض کنید توی قال میشه ضبطی برای قنا و اینها نداده، بعد وقتی ضبطی نداده باشه میگه همونی که تو ارتکاز عرفیتون برای لهو لعبه همون درست، ولی اولا اونا نمیتونن به عرف خودشون اعتماد کنن چون که نمیدونن شعار ضبط داده یا نداده. اونا رجوع میکنن به فقیه. بعد فقیه اگه در مقام افتا باشه، وقتی به ادله مراجعه کردید شارع ضبطی نداد، حد و مرز خاصی تعیین بگید نکرد، اون موقع میتونه مردم رو ارجاع بده به ارتکاز عرفی خودشون. ولی بدول اونا نمیتونن به ارتکاز خودشون، چون خبر ندارن که ادله چجوریه. شما رفتی ادله را دیدی، توی طلبه ها زیاد ازم میپرسن چرا فلانجا اینقدر سخت میگیرید، یه ذره کوتاه نمیاد فلانجا میگید مسامحات عرفی است. اینا ریشش اینه، چون اینا متفتن نشدن به ادله عامیانه برخورد میکنن. چی؟ خب این راجبه این. بنابراین با این موانی اصولی که حالا ما نمیخواستیم بحث کنیم ولی لازم شد بحث بشه، قضیه اتصال و جماعت و حائل که در سالات اولیه ما بود بگید روشن شد. اینا همون معنای لغوی و عرفیشون عکس شد، حقیقت شرعی و متشرع هم نداشت. اما تطبیقش با مصادیق که انشالله آخر میرسیم متوجه شدید الان که ما با عرف میخواییم تطبیق بدیم، بعد باید قبلش بررسی کنیم ببینیم شارع تو اینا ضبطی داده یا نداده. اگه ضبط ثابت بشه مسامحه رو قبول نمی کنیم. مثلا اگر یک قدم ثابت بشه که به عنوان ضابطه بوده، این اگه ثابت بشه دیگه یک سانتی ورترش هم قبول نمیشه. اما اگر بگیم ضابطه نبوده، همون بیان ارتکاز عرفی بوده، مسامحات پذیرفته میشه. این قسمتی که مال اینجا بود.
ضبط نبود از
اشاره، درست؟ همین این سوال پیش میاد که الان این احسن. آره نیست. ما در ادله غنا عند المشهور فکر کنم پارسال هم اینجا بحث کردیم، آره گفتیم ضبط نیست. البته توی کتاب غنایه های خامنه یه نکته بود و ایشون قید مزلن سبیل الله رو هم اضافه میکرد، یعنی یه مقومه شرعی اینجوری اضافه میکرد که رو مسلک ایشون صرف این که عرف این رو مصداق لهو و لعب ببینه برای اینکه غنا و حرمت بیاد کافی نیست، اون مقوم مزلن سبیل الله رو هم میخواد. ولی خب ما پارسال که بحث کردیم نتونستیم رو تصدیق کنیم، حیاتون باشه با ما حرف امام رو زدیم، گفتیم چون معلوم نیست اون لیزلن سبیل الله که تو آیه هست علت باشه که حکم دائر مدار ازلال بشه، که بعد منصول اونطور که آقای خامنه‌ای میگفت این میتونه به عنوان یکی از نتایج باشه. یعنی شما اگر این کارو بکنید به این وادی ازلال میفتید و نتیجه باشه میشه حکمت، حکم دائر مدارش نمیشه. لذا پارسال که بحث کردیم ما گفتیم که اینجا ضبط شرعی ثابت نیست، هر چیزی که در عرف متناسب با مجالس لهو و لعب شد میشه حرام، ولو مزلم بگید نباشه. اگر چیزی مزل بود خودش حرمت دوم هم داره از باب مقدمه حرام، که مسلک مرحوم امام بوده یادتون باشه که ما پارسای رو تاب کرد. بنابراین تو قضیه غنا اگه از مختار ما سوال بکنید، آره مختار ما همینه، شارع ضبط نداده و لذا احاله میشه به همون لهو و لعب اندل عرف، تطبیقش هم میشه با عرف، تسامحاتش هم در حد عرفیه قابل قبوله، بیشتر نه. اما خب نظر همه این نبود.
اگر خود معیار قابل تسامح باشه، مثلا قدم و جر، اینا الان گفتیم قدم رو ثابت کنیم یه سن
احسن.
قدم زمان عرب یه چیزی مثل
مهدی علا بوده؟ بله عرض شد که گوش بدید، سوال مهمی بود. اگه اون معیاری که شعار خودش تو عرف داده مثلا مثل وجب، خب وجبا کوچیک بزرگ داره دیگه، این چجوری میشه؟ اینجا انصراف پیدا میکنه ادله به فرد متعارف، چون موضوعیه. در موارد قطع طریقی امکان دخل و تصرف شارع نیست، اما در موارد موضوعی اگر بیانی از طرف شارع نیاد هم میشن به فرد متعارف. زین بحث قطع قطع این مطرح میشد که آقا قطع قطع اگر موضوعی باشه معتبر نیست، چون میره رو فرد متعارف، قطع متعارف در اون مقداری که تو متعارف تصاحب باشه اشکال نداره. مثلا ما توی بحث آب کر اونجا گفتیم 1200 رتل عراقی، رتل عراقی رو هم به دست آوردیم شد 370 و حالا من الان یادم است دقیقا اونجا نوشت گفتم خورده ایدش 378-77 ممیز دادم چند سه رقم داره تو همون طهارت گفتم الان دقیق یادم نیست. بعد 370 خورده ای بود حج من به دست آورده ای. بعد اومدیم گفتیم خب اونی که شعار ضبط داده اینه، پس خارج از این اگر تسامحی باشه قابل قبول نیست. اما خود آبها به لحاظ چگالیشون و به لحاظ منطقه‌ای که فشار هوایی که تو اون منطقه هست متفاوتن، سبک سنگین دارن، بنابراین یه تسامح عرفی تو خود این معیارها وجود داره. مثلا در بعضی از مناطق سه وجب در سه وجب در سه وجب زودتر پر میشه تا 1200 متر، بعضی جا برعکسه 1200 متر زودتر میاد از سه وجب در سه وجب در سه وجب. گفتیم این تسامح چون داخل ضابطه شرعی قابل قبوله، لذا هر کم زودتر اومد درسته. شاهد هم میاریم باتون که آیه خویی میگه من سه دفعه تو نجف، ایشون میگه میگه من سه بار در نجف ظرفی رو آب کردم، وقتی آب به سه وجب در سه وجب در سه وجب میرسید 1200 متر نشده بود، 1200 متر نشده بود. از اون طرف محدث استرابادی میگه من در مدینه قسم یاد میکنه، این هم میگه سه بار اتفاقا، میگه سه بار پر کردم 1200 متر که پر میشد هنوز به سه در سه در سه نرسیده بود. اینا قابل قبوله، چرا؟ چون ما حساب کردیم تو طهارت فشار هوای مدینه با فشار هوای نجف 4% اختلاف داره، چگالی آب خود مدینه، حتی بعد از الان آبا لوله کشی شده خوب شده، ولی اون آب که توی آبار مدینه هست اینطوری که ما پیدا کردیم با چگالی آب نجف هم حدود 2-3% اختلاف داشت، مجموع حدود 7-8% تفاوت وزنی ایجاد میکرد، تو 370 کیلو میشه حدود 20 کیلو. در نتیجه توی نجف مثلا تا میخواست اون پر بشه بعد 380-390 میشده، سه وجب در سه وجب سه وجب که پر میشه 370 بوده، هنوز به 1200 نرسیده بوده. تو مدینه اون سه وجب در سه وجب در سه وجب بخواد پر بشه دیرتر پر میشده، چون حجم دیگه
مدینه
ارتفاع پایین تر بوده، ولی ازا گفتیم هر دو بزرگوار درست میگه، هم آیه خویی درست گفته هم محدث استرابادی درست گفته، و این مقدار تسامح درسته چون داخل خود ضابط هست، یه تو همون ضابطه ای که شارع داده میگی سه در سه در سه مثلا فلانجا زودتر پر میشه، یه جای دیگه 1200 متر زودتر پر میشه، هر کدوم زودتر پر شد کره دیگه نجس نمیشه، این مقدار تسامح قبوله. یا مثلا تو همون توار الاذان و خفی الاذان و توار الجدران دوباره همینطوره، شما وقتی تو مناطقی باشید که از بالا بیاید پایین اون منطقه مرتفع باشه، شما پایین بیاید تواری جدران دیرتر انجام میشه، این میبینیش دیگه. اما برعکس اگه تو گودی باشه شما بیاید بالا تواری جدران زودتر انجام میشه، دوباره میزان حالا منظور اینجا بالا پایین میشه، میزان رطوبت هوا در انتقال صدا اثر داره، جایی که مرطوب تره سمع الاذان زودتر میاد از خفای جدران، جایی که رطوبت کمتره خفای جدران زودتر میاد. اینا هم میشه تسامحی که تو خود ضبط شرعیه، این قابل قبوله. اما تسامحی که مثلا طرف از خونش میخواد راه بیفته بلیطو گرفته میگه چیکار میخوای بکنی، میگه من مسافرم دارم میرم سفر، اینو عرف همینجا میگه سفر، ولی چون شارع ضبط داده توار الجدران این قابل قبول نیست، باید تا تواری جدران نباید بخوره، باید صبر کنه.
دو فرصت
سفر میشه، شارع به اینم نمیگه، نمیگه اصلا، چون این تسامح دیگه خارج از ضبط عرفیه و قابل قبول، ضبط شارع و قابل قبول نیست. روشنه؟ هر کدوم زودتر بیاد، آره این میشه تسامح در داخل این. اما مثلا تسامح خارج از این میگه بابا الان اینا گوشی دارن همه چی بلدن، این تسامح اینطوری فایده نداره، دقت میکنه این فایده نداره، چون از ضوابط چی شده بیرون رفته، یا اصلا اینا یه جایی بودن اصلا بیقن، اصلا با این چی ارتباط نداشتن، اونم فایده نداره. اما داخل خود ثوابتی که شارع میده تسامح اتفاق بیفته، اون قبوله، معلومه. هر کدوم زودتر بیاد عکس میشه دیگه. خب توی طرح مسئله اینجا یه اختلاف عباراتی بین فقها هست. من الان عروه رو براتون بیارم ببینید. نه میخوام یه جا که همش پلو هم باشه. خب ببینید، ما الان چند تا رو بررسی کردیم. حالا میخوایم ببینیم چیزهای دیگه هم غیر از اتصال و حائل و جماعت و اینا رو هم بررسی کنیم یا نه. ببینید تعداد مواردی که فقها گفتن با هم متفاوته. لا اله الا الله. ها حائل و یمنه رو با هم
درسته؟
آره آره، این عروه که متصل باشن رو میارم. خب ببینید تو عروه وقتی که میگه، میگه که فی شرایط الجماعه یشتد فی الجماعه مضافن الی معارض متقدمه امور احدا الا یکون بین الامام و المأموم حائل یمنع عن مشاهدته. پس اولین مورد حائلی که مانع از این بشه که مأموم بتونه امام رو مشاهده کنه، این یک. بعد دوم الا یکون موقف الامام اعلا من موقف المأمومین علوا معتدا به دفعیا نوایده. این هم یک که اینا رو ما همه رو باید بررسی کنیم. سوم الا یتباعد المأموم عن الامام بما یکون کثیرا فی العاده الا اذا کان فی صف متصل بعضه به بعض. این هم سه تا. چهارم الا یتقدم المأموم علی الامام فی الموقف. یه دونه دیگه هم هست، اونجا پنج تا زده بودم. بعد این شرایط رو سده یزدی میگه، ولی مثلا وقتی ما با این دست فرمون ما واژه‌ای که باید بگیم حائل، اتصال، جماعت، خب اینا رو بررسی کردیم. ولی همین رو وقتی مثلا محقق اصفهانی میگه، بیاد میگه عدد، نیت اقتدا، ادراک رکعت، اگه با اون مدل بخوایم بحث کنیم بعد عدد رو هم دوباره بررسی مفهومی کنیم، نیت رو بررسی مفهومی کنیم و به ویژه ادراک رکعت رو. عدد و نیتش کاری نداره، مثل همین میشه. اما اون ادراک رکعت امام به این سادگی نیست، اون دنگ و فنگ داره که آیا ادراک رکعت به ادراک فعله یا به ادراک ذکره. برای اینکه بحث طولانی نشه، همونطور که متعارف اینه که طرح بحثش رو روی عروه میگن، ما با همین سبک عروه میایم جلو، بعد اون قضیه ادراک رکعت و اینها رو میذاریم زیر همون ادله بحث میکنیم. این به نظرم بهتره. ولی اگر بخوایم مثلا مدل محقق اصفهانی بریم، همین اول بعد واژه ادراک رکعت هم چی بشه؟ بگید بررسی بشه. یه واژه دیگه ای که همین اول کار تکلیفش رو روشن کنیم بهتره، واژه قاطع هست که توی بحث نماز جماعت واژه قاطع هم مطرح میشه. قاطع یعنی چی؟ قطع کننده اتصال. خب این معنی لغویش همینطور هم هست. باز من لغت ها رو چک کردم برای اینکه وقت گرفته شد، بعد آدرساشو میگم خدمت شما. هر شود لسان العرب جلد چندش بود؟ 8 صفحه 276 میگه قطعه قطعت الشیعه قطعن ازا ابنته من غیره ابانه. قطع رو چی معنا کرده؟ ابانه، جدا کردن. باز داریم القطع او همیری شمس العلوم جلد 8 صفحه 5554 القطع او ابانت و بعض الاجزا من بعض فصلا، که اینا میشه همون معنای لغوی. ولی چرا منتها من دیگه جا نزدیک ها رو باید ببینی، خلیل و ابن فارس و اینا نزدیکترن، اینا رو باید ببینی، منتها چون همه مثل همه من دیگه که نمونه خوندم ولی. اما تو قضیه قاطع این که آیا معنای اصطلاحی دارد یا بگید ندارد، بعضیا اومدن گفتن که قاط، گفتن چیزایی که اشیا رو از هم جدا میکنه تو رساله حیاتون باشه این بود، اگر مربوط به ماده باشن بهشون میگیم مانع و حائل، اگر مربوط به هیئت باشن بهشون میگیم قاطع.
یه شخصه
چی؟
یه آدم مثلا مانع،
نه شکل رو به هم زده، مثلا یه چیزی افتاده وسط دیگه از شکل جماعت نماز چی شده؟ خارج شده، اینو بگیم قاطع. اما اگر نه شکل رو به هم نزده، شکل حفظ شده ولی در این حال جدایی ایجاد کرده، به این میگیم مانع. مثلا گفتن حدث مانع از صلاته، اما مثلا فعل کثیر قاطع صلاته، چون هیئت مصلی را به هم زده. یادتون اومد؟ شیخ تو رسالی رو میگفت
جهت و برکیز در طرف
داره آه جهت و برکیز
شیخ جهت قاطع نیستن، اینه مانه
مانه، بنابراین که عبادات سوی تمرینی باشه. اینو گفتن تو رسائل اومده، تو رسائل اومده مرحوم فشارکی در الرسائل الفشارکی از صفحه 159 گفته، آقای بروجردی مرجع مرحوم تو تبیان الصلاة جلد 6 صفحه 142 داره، آقای حکیم هم تو مستمسک داره. اینا اومدن بین قاطع با مانع فرق گذاشتن و قاطع رو زدن به زوال هیئت اتصالیه. روشنه این؟ یعنی یه معنای لغوی درست کردن یه معنای شرعی دوتا. ما تو خب این الان اگه این اتفاق بیفته ما باید بریم این انتقال به معنای شرعی کی بوده و بعد روایاتی که درشون از قطع و اینا صحبت میشه که بعد از اون زمان هستن اینجوری معنا کنیم قبلی ها رو قبل از اون. ولی ما که بررسی کردیم در روایات چیزی نیست، این اصطلاحی بوده که بعضی از فقها استفاده کردن که زوال مانع چیزش ماده رو گفتن مانع، هیئت رو گفتن قاطع. اونم قبل از فشارکی من پیدا نکردم، فشارکی و شیخ هم داره البته این گفته شده، به نظرم لزومی نداره. ما وقتی با معنای لغوی روایتون هم لغویه ما همون هم کار اون را میفته، برای چی خودمون رو بندازیم توی درد سر؟ همون معنای لغویش رو عکس میکنیم. لذا هم اونایی که شکل رو به هم میزنه، مثلا پرده میاد شما دیگه امام رو نمیبینید، یا اونایی که نه مثلا شیشه میذارن که شما شکل رو میبینید احتمال خلل به ماده میره، اینا همه رو با هم بحث میکنیم. نیازی نداره ما اینها رو بیان جدا کنیم، بحث مثلا پرده رو بیان زیله قاطع بحث کنیم، شیشه بی رنگ رو ببریم ذیل مانع بحث کنیم، نیازی نداره. اینا رو میتونیم با هم یه جا بحث کنیم که همین کارم خواهیم کرد. خب نیازی نیست، اصطلاح اشکال نداره که اصطلاح بزنه بزنه، اما که ما این اصطلاح رو بخوایم اینجا رعایت بکنیم توی بحث خودمون لزومی نداره، چون از خود آتروات که در نمیاد. اصطلاح همه فقها هم نیست، برخی از فقه هاست که عمدتاً هم از شیخ و فشارکی به بعدم، قبلی هاش هم من ندیدم، لذا ما میتونیم اینو دیگه مراعات نکنیم و به این صورت بحث بکنیم. خب این راجب مفرداتی که میخواستم مطرح کنم. اگر سوالی هست بگید. سوالی نیست؟ تبادر هر فقیهی برای خودش حجته، برای دیگران حجت نیست. میشه بله میشه اشکال نداره. منتها وقتی ما الان ببینیم دیگه، ببینید الان ببینید یه وقت هست من وقتی ادله رو بررسی کردم به این رسم بعد به استظهار برسم، البته به این استظهار برسم که مثلا ما جایی که هیئت بوده اشاره گفته قاطع، جایی که ماده بوده گفته مانع، اگه به این برسم برای من حجته، ولی باز برای من حجته، برای شما حجت نیست. الان من وقتی نگاه میکنم ببینم ما میتونیم همشو یه جا بحث کنیم، هم بحث حائل شدن شیشه صاف و بیرنگ، هم بحث حائل شدن پرده و دیوار و ستون. خب بعدی میتونیم یه جا بحث کنیم، برای چی دو تیکش کنیم کار خودمونو؟ بگو سخت تر کنیم، یعنی ما به اون تبادر بگو نرسیدیم. حالا شاید شیخ فشارکی اینا به این تبادر رسیده بودن، از این جد اینها رو جدا کردن، شاید، ولی برای اون چی که برای ما نقل کردن در حدی نبوده که برای ما این تبادر ایجاب شده. ما این رو با هم بحث میکنیم، هم بحث این که مثلا اگر یکی پشت دیوار بود امام جماعت این ور دیوار بود، دیوار حائل میشه یا نه؟ حالا اگر به جای دیوار پرده بود، پرده حائل میشه یا نه؟ اگه به جای اینا شیشه بود، مثلا پنجره بود، شیشه بیرنگ بود، اینا حائل از جماعت میشه یا نمیشه؟ اینها رو یه جا بحث خواهیم کرد. حله دیگه. خب این البته من میخواستم تا اینجا رو برای جلسه اول بگم، تا این بحث عرفینا که پیش اومد دیگه طبیعتا یه مقدار نظم به هم ریخت. این تا اینجا باشه برای فقه. یه صلواتی بفرستید.